سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
رهبر معظم انقلاب در تاریخ 24 مهر سال 95 سیاست‌های کلی انتخابات را ابلاغ کردند. در بند 10 این سیاست‌ها اومده که ارتقاء شایسته گزینی همراه با زمین سازی مناسب در انتخاب داوطلبان تراز شایسته جمهوری اسلامی ایران و دارای ویژگی های متناسب با جایگاه مربوط از طریق که زیل این 5 بند اومده. بند پنجمش اینه: تعریف به اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان. با وجود اینکه برای عملیاتی کردن این سیاست‌ها 7 ماه فرصت بود، به هر دلیل این سیاست‌ها برای انتخابات ریاست جمهوری 12 عملی نشد. اما با توجه به اینکه تا انتخابات بعدی فرصت زیادی هستش، فرصت برای عملیاتی کردن این سیاست‌ها وجود داره و اندیشمندان جامعه ایران هم باید آراء خودشون رو در این مورد به میدان بیارن تا در تضارب آراء بهترین تعریف ها و بهترین معیارها انتخاب بشه. خب رجل سیاسی مذهبی بودن یکی از شرایط ریاست جمهوری هستش که در قانون اساسی اومده. در این شرط 3 واژه هستش که هر سه نیاز به تعریف و شاخصه دارن: هم رجل، هم سیاسی و هم مذهبی. موضوع این جلسه واژه اول یعنی اون کلمه رجلش است. نظریه پرداز این جلسه دکتر محمد جواد ارسطا هستند که ابتدا در خدمت ایشون خواهیم بود به مدت 20 دقیقه، سپس ناقدان محترم جناب حجت الاسلام ایزدهی و آقای دکتر روح‌الله شریعتی هر کدوم به مدت 10 دقیقه بیان نقطه نظراتشون می‌پردازند. در انتها باز به مدت 10 دقیقه در خدمت دکتر ارسطا خواهیم بود و دقایقی هم در خدمت دوستان عزیز. دکتر
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد
واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. من سلام عرض میکنم خدمت اساتید گرانقدر و حضار محترم و از اینکه چنین فرصتی فراهم شد سپاسگزارم. همونطور که اشاره فرمودن، موضوع بحث ما راجع به مفهوم کلمه رجل است در این شرطی که در قانون اساسی به عنوان رجال مذهبی سیاسی برای رئیس جمهور آمده. من ابتدا اصل 115 قانون اساسی را که این شرط درش ذکر شده است قرائت می‌کنم و سپس 2 دیدگاهی را که در این زمینه وجود دارد مطرح می‌کنم و دلایل مورد قبول خودم را هم برای پذیرش اون دیدگاه مقبول و مورد نظر عرض میکنه. اصل 115 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر داشته است که رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردند: ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوا، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور. خب همونطور که همه حضار محترم مکرر این اصل را مورد توجه قرار دادند، در این اصل از همان ابتدا تصریح شده است به اینکه رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردند و فعلا موضوع بحث همین کلمه رجالی است که در این اصل آمده. اولین مطلب در آغاز ورود به بحث توجه دادن حضار محترم به این نکته است که ما این بحث را از زوایای مختلفی میتوانیم مطرح بکنیم. از زاویه فقهی محض یک، از زاویه فلسفه فقه یعنی همون چیزی که علت یا حکمت تشریع نامیده میشود دو، و از زاویه حقوقی سه. این سه زاویه حد اقل زوایایی هستند، ابعادی هستند که میتوان این بحث را از اون جهات مورد بررسی قرار داد. از این سه زاویه ما زاویه سوم را فعلا میخواهیم مورد توجه قرار بدیم، یعنی من دارم دایره بحث خودم را کاملا مشخص میکنم و طبعا انتظار هم این است که اساتید محترم نظراتی را که مطرح می‌فرمایند در همین چارچوب باشد، زیرا باید این زوایا را از همدیگر تفکیک کرد تا اینکه به خوبی بتوانیم هر کدام از این زوایا را مورد بحث قرار بدیم. پس فعلا من دارم به قضیه نگاه می‌کنم از زاویه حقوقی، از بعد حقوقی که کلمه رجال به چه معناست. در همین ابتدای سخن این سوال مطرح می شود که آیا این بعد حقوقی در چارچوب عنوانی که برای بحث مطرح شده قرار می گیرد یا نه. عنوان چنان که پشت سر بنده ملاحظه می فرمایید نوشته شده رجل سیاسی در فقه سیاسی، در حالی که من میخوام از زاویه حقوقی موضوع را بررسی بکنم. آیا این زاویه حقوقی با فقه سیاسی ارتباط دارد یا خیر؟ پاسخ بنده مثبت است، بله بدون شک ارتباط دارد. دلیل ارتباطش هم این است که قانون اساسی که محور اصلی بررسی ما خواهد بود در این جلسه یک میثاق ملی است. به تعبیر فقهی اگر بخواهیم عرض کنیم اینجور عرض میکنیم بیعتی که بین مردم و مقام معظم رهبری صورت گرفته است، این بیعت یک متعلقاتی داشته است، موضوعی داشته است. موضوع این بیعت همان مطالبی است که در اصول قانون اساسی آمده، یعنی رهبر معظم انقلاب چه در زمان مرحوم امام چه در زمان حاضر با مردم بیعت کرده اند بر سر پایبندی به مفاد اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. پس مفاد اصول قانون اساسی این 177 اصلی که ما در قانون اساسی داریم، اینها در واقع موضوع بیعتی است که بین مردم و رهبر تحقق یافته است. طبعا از مردم و از رهبر انتظار می رود که پایبند به این اصول باشند، زیرا بیعت یک عقد لازم است، یک عقد جایز نیست و بنابراین باید پایبند بود به مفاد بیعت. بنابراین اگر ما از زاویه حقوقی داریم موضوع را مورد بررسی قرار می دهیم، قطعا این زاویه حقوقی مشمول عنوان فقه سیاسی هست، به همین استدلالی که ملاحظه فرمودید. بسیار خوب، مطابق اصل 115 هم همانطور که عرض شد کلمه رجال به عنوان یکی از شرایطی که رئیس جمهور اسلامی ایران باید داشته باشد مطرح شده است. در خصوص تفسیر کلمه رجال دو دیدگاه وجود دارد. دیدگاه اول آن است که رجال به معنای مردان است و بنابراین قانون اساسی ما شرط ذکورت را به عنوان یکی از شرایط رئیس جمهور مطرح کرده و مقرر داشته است. این دیدگاه با ایراداتی مواجه شده. یعنی در نقطه مقابل این دیدگاه، دیدگاه دومی قرار دارد که معتقد است که قانون اساسی شرط ذکورت را از شرایط رئیس جمهور ندانسته. دیدگاه اول برای اثبات مدعای خودش یک دلیل واضح و آشکار دارد. اون دلیل واضح ظهور کلمه رجال است. کلمه رجال به عنوان یک کلمه عربی جمع رجل است و ظهور دارد در مردان و می دانیم که ظهور هم حجت است. بنابراین تا زمانی که قرینه ای برای رفع ید از این ظهور وجود نداشته باشد، ما از باب حجیت ظهور که جزء مسلمات است و مورد قبول تمامی فقها و اصولیون، بالاتر مورد قبول تمامی عقلای عالم است، ناگزیریم که بر اساس این ظهور حکم کنیم و مرد بودن را به معنای شرط ذکورت یکی از شرایط رئیس جمهور بدانیم. در نقطه مقابل این دیدگاه، همونطور که عرض کردم، دیدگاه دوم قائل است به این که شرط ذکورت از شرایط رئیس جمهور نیست. دیدگاه دوم در برابر این دلیل واضح و آشکار به چند دلیل دیگر تمسک کرده که از مجموع ادله می‌خواهد قرینیتی را استفاده بکند برای رفع ید از این ظهور. پس عنایت به مسیر بحث دارید. دیدگاه دوم میگوید این ظهور حجت نیست. میگیم چرا؟ میگن به این دلیل که ما چند تا قرینه داریم که این قرائن باعث میشود که از این ظهور رفع ید کنیم. من قرائن را یک به یک بیان میکنم در این فرصت کوتاهی که دارم، البته اگر هم لطف بکنند و یک چند دقیقه به من فرصت بیشتر بدن که بتوانم بهتر تبیین بکنم ممنون میشم، و بعد نقطه نظرات خودم را در خصوص اون دیدگاه عرض خواهم کرد. دیدگاه مخالف، یعنی دیدگاهی که ذکورت را از شرایط رئیس جمهور نمیداند، به چند قرینه تمسک کرده است برای رفع ید از این ظهور. قرینه اول این است که در طول دوره‌های مختلف انتخابات ریاست جمهوری که ما از صدر انقلاب تا کنون داشتیم، بانوان متعددی به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری ثبت نام کردند، ولی هیچ کدام از این بانوان با استناد به شرط ذکورت رد صلاحیت نشدند. رد صلاحیت اونها با استناد به شرط ذکورت نبوده است. این یک قرینه که نشان می‌دهد ذکورت مراد از کلمه رجال نیست. قرینه دوم، از همان زمانی که اصل 115 قانون اساسی در مجلس خبرگان تدوین نهایی قانون اساسی مطرح شد، در مورد اینکه آیا رئیس جمهور باید از میان رجال برگزیده شود و یا زنان هم می توانند رئیس جمهور بشوند، اختلاف نظر بود در میان خود اعضای شورای اعضای مجلس خبرگان تدوین نهایی قانون اساسی. همین اختلاف نظر وجود داشت. معذالک با وجود این اختلاف نظر که سابقه اش می رسد به مجلس خبرگان تدوین نهایی قانون اساسی، و این همچنان این اختلاف نظر در طول این 14 وجود داشته، هیچگاه شورای محترم نگهبان به عنوان تنها مرجع رسمی تفسیر قانون اساسی به تفسیر کلمه رجال نپرداخته است و در برابر این نظرات مخالفی یا دیدگاه مخالفی که رجال را به معنای مردان نمی‌داند بلکه به معنای شخصیت‌ها می‌داند، هیچگاه شورای نگهبان نیامده به ظهور کلمه رجال استناد بکند و بگه آقا این اختلاف نظرها را بالاخره باید خاتمه داد، و دلیل خاتمه دادنش هم همین است که من به عنوان مرجع رسمی تفسیر قانون اساسی میگویم رجال به معنای مردان است.
هیچگاه
شورای نگهبان این کار را نکرده. این هم قرینه دوم. قرینه سوم، در هنگامی که اصل 115 قانون اساسی در مجلس خبرگان تدوین نهایی قانون اساسی مطرح شد، اولین عبارت پیشنهادی اصل کلمه رجال درش نبود. اصلا شرط مرد بودن، چه با کلمه مرد چه با کلمه رجال و یا رجل، در این پیشنهاد وجود نداشت. در پیشنهادهای بعدی کلمه مرد به عنوان یکی از شرایط رئیس جمهور با همین واژه فارسی مرد در اصل 115 مندرج شد. این پیشنهاد به رأی گذاشته شد و رأی نیاورد. پیشنهادی که برای اصل 115 مطرح شد و کلمه مرد با همین تعبیر فارسی درش ذکر شده بود، وقتی که به رأی گذاشته شد رأی نیاورد. بعد این پیشنهاد بعد از آن که مورد قبول قرار نگرفت، پیشنهاد دیگری مطرح شد. تو اون پیشنهاد دیگر به جای واژه مرد از کلمه رجال استفاده شد و این بار رأی آورد. کلمه مرد را برداشتن، به جاش کلمه رجال گذاشتن. قید مذهبی سیاسی هم که البته دنبالش هست، فعلا ما با کلمه رجال کار داریم. وقتی که کلمه رجال آورده شد، این پیشنهاد رأی آورد. خب، و این دلالت میکند از دیدگاه کسانی که این رأی را دارن بر این که اگر اکثریت موافق بودن با شرط مرد بودن، به همون پیشنهاد اول رأی میدادن. حالا که پیشنهاد اول رأی ندادن و پیشنهاد دوم را پذیرفتن، معلوم میشه که مرادشان از رجال مردان نبوده است، بلکه شخصیت ها بوده است. این سه تا قرینه برای آن که قانونگذار ما کلمه رجال را به معنای شخصیت ها به کار برده، نه به معنای مردان. بعضی از حقوقدانان یه قرینه دیگری را هم اضافه کردن، گفتن که در قرآن هم ما میبینیم که گاهی کلمه رجال به معنای شخصیت ها به کار رفته است. مثلا قرآن میفرماید رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. گروهی از مسلمانان کسانی هستند که هیچ گونه امری از اموری که برای دیگران میتواند جذاب باشد اونها را از یاد خدا باز نمی‌دارد. رجال لا تلهیهم بیع ولا تجارت عن ذکر الله. خب، آیا این آیه شریفه اختصاص دارد به مردان؟ یعنی فقط گروهی از مردان هستند که بیع و تجارت اونها را از یاد خدا باز نمی دارد؟ بدون شک می توانیم بگیم نه، زنان فراوانی هم بودند که دارای چنین مقامی بودند. خود خداوند در آیات دیگر اشاره به همین معنا می کند. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات الی آخر، تمام اینها را از مرد و زن خداوند در کنار هم دیگر ذکر می کند که دلالت دارد بر اینکه از میان زنان هم افراد صلاحیت داری بودند که به درجه رسیدند که مورد تمجید خداوند قرار گرفتند. بنابراین رجال لا تلهیهم یعنی شخصیت هایی هم از مردان و زنان که تجارت و بیع اونها را از یاد خدا باز نمی دارد. این هم قرینه چهارم. در پایان این دیدگاه اضافه میکند، میگوید که اگر این قرائنی که ما ذکر کردیم برای رفع ید از ظهور رجال در معنای مرد بودن و شرط ذکورت کافی نباشد، اگر این قرائن برای رفع ید کافی نباشد، حد اقلش این است کمترین اثرش این است که موجب تردید در این ظهور می شود. موجب می شود ما تردید بکنیم آیا واقعا چنین ظهوری مراد قانونگذار ما بوده است یا خیر. بسیار خوب، وقتی که تردید کردیم دیگر نمی توانیم به خود این ظهور مردد استناد بکنیم. بنابراین باید رویم به سراغ اصول عملیه. اصلی که در این مورد جریان پیدا می کند یکی از این دو اصل است، یا هر دو اصل، یکی یا هر دو اصل. جواز شرکت زنان در انتخابات ریاست جمهوری به عنوان کاندیدا و جواز تصدی زنان نسبت به پست ریاست جمهوری. اصل دوم اصل مساوات است، مساوات زن و مرد برای تصدی سمت ریاست جمهوری. بسیار خوب، این شد دلایلی که مورد استناد دیدگاه اول قرار گرفته است، اون دیدگاهی که معتقد است کلمه رجال در قانون اساسی ناظر به شرط ذکورت نیست بلکه به معنای شخصیت هاست. در نقطه مقابل این دیدگاه، دیدگاه دومی هست که رجال را به معنای مردان می داند. من اگر بخوام پایبند به وقت باشم، الان فکر میکنم 2 دقیقه دیگه به پایان وقتم باقی مانده، لذا من کسب تکلیف میکنم از مدیر محترم جلسه که بفرمایند من امیدوارم حالا میشه وقت دارم مثلا یکم توسعه هم داد، چون بحث مهمیه که بعد از اون طرف ما برای اساتید ناقد هم وقت بیشتری را در نظر بگیریم که فرمایشات اساتید ناقد را هم بعد. متشکرم. بسیار خوب، در نقطه مقابل این دیدگاه همونطور که عرض کردم، دیدگاه دیگر آن است که کلمه رجال به معنای مردان است. این دیدگاه معتقد است که هیچ کدام از این قرائن، این قرائن چندگانه‌ای که مطرح شد، نمیتواند موجب رفع ید از ظهور کلمه رجال بشه. توضیح مطلب این است، من یک به یک اون قرائن را عرض میکنم و نقدی را که بر اون قرائن وارد است هم تقدیم میکنم. قرینه اول این بود که در طول دوره‌های مختلف ریاست جمهوری زنانی بانوانی کاندیدا شدند و هیچ کدام از اینها با استناد به شرط ذکورت رد نشدند. نقدی که بر این قرینه وارد است این است که این قرینه اعم از مدعاست. این که زنانی که کاندیدا شده اند با استناد به شرط ذکورت رد نشده اند، این اعم از مدعاست. چه بسا اون زنان چند دلیل برای رد شدنشان وجود داشته، شورای نگهبان به عنوان ناظر بر انتخابات ترجیح داده است که شرط ذکورت را به عنوان یکی از دلایل رد مطرح نکند، دلایل دیگر را مطرح بکند. چه دلایلی؟ مثلا دغدغه خاطری در میان مسئولین عالی رتبه نظام از همون ابتدا وجود داشته که مباحثی را که در قانون اساسی و به طور کلی در نظام جمهوری اسلامی ایران هست طوری مطرح بکنند که باعث مخالفت‌های مجامع بین المللی نشود. یعنی این دغدغه خاطر که مباحث به گونه‌ای طرح بشود که حساسیت‌های بین المللی را برنیانگیزد یک دغدغه خاطر جدی بوده، ولذا انگیزه ای نداشتن که بیان از میان عواملی که موجب رد صلاحیت عنوان کاندیدا شده است بر روی این ویژگی که ویژگی ذکورت باشد تأکید ببرزند. نکته مهم این است که در بسیاری از موارد اصلا شورای محترم نگهبان دلیل رد صلاحیت را هم عنوان نمی کند تا اینکه ما تشخیص بدهیم که دلیل رد صلاحیت استناد به شرط ذکورت بوده است یا نبوده است. پس اولا شورای نگهبان دلیل رد صلاحیت را خیلی وقتا بیان نمی کند، ثانیاً صرف استناد به این قرینه به دلیل اینکه اعم از مدعاست نمیتواند تایید بکند یا اثبات بکند این مطلب را که شورای نگهبان شرط ذکورت را معتبر نشمرده و لذا به این شرط برای رد بانوان کاندیدا استناد نکرده است. اضافه کنید بر این مطلب اینکه شورای نگهبان به اقتضای حکمت مناسبت دارد دلیلی را اگر بخواهد بیان بکند که محل مناقشه دیگران نباشد یا مناقشات را بر نینگیزد. اقتضای حکمت این است. پس شورای نگهبان اولا معمولا دلیل را متذکر نمی شود، ثانیاً اگر بخواهد متذکر بشود اقتضای حکمت این است که دلیلی را بیان کند که موجب برانگیختن مناقشات نشود. ثالثاً شورای نگهبان مانند سایر مراجع عالی رتبه‌ای که ما در نظام داریم توجه به انعکاس مطلب از حیث بین المللی هم داشتند و اینکه مطلبی را بیان کنند که موجب ایجاد مخالفت‌های بین المللی و حساسیت‌های بین المللی نشود. اما قرینه دوم این بود که شورای نگهبان با وجود اختلاف نظرهایی که در تفسیر اصل 115 قانون اساسی موجود بوده هیچگاه این اصل را تفسیر نکرده تا به این اختلاف نظرها خاتمه بدهد. این قرینه هم قرینه قابل پذیرشی نیست، به این دلیل که تفسیر وقتی مورد اعمال قرار می گیرد، وقتی شورای نگهبان به سوی تفسیر می رود که بپذیرد ابهامی یا اجمالی در اصل قانون اساسی وجود دارد. پذیرش ابهام و اجمال معونه دارد، یعنی این که شورای نگهبان باید بپذیرد قانونگذار در هنگام تدوین این اصل دقت کافی را به کار نبرده و لذا این ابهام و اجمال از نظر قانونگذار مغفول مانده است. بنابراین من شورای نگهبان که الان مرجع رسمی تفسیر قانون اساسی هستم باید این ابهام و اجمال را برطرف کنم. خب شورای نگهبان قائلی به این ابهام و اجمال نبوده، به دلایلی که عرض خواهم کرد در اثناء بحثم خواهم گفت که دلیل شورای نگهبان برای عدم پذیرش ابهام و اجمال چه بوده. بنابراین این قرینه دوم هم قابل قبول نیست که ما بگیم شورای نگهبان تفسیر نکرده. خب شورای نگهبان مرجع تفسیر است، او باید احراز بکند نیاز به تفسیر را. احراز نیاز به تفسیر زمانی است که بپذیرد ابهام و یا اجمالی در اصل وجود دارد در واژه رجال و شورای نگهبان با عنایت به آن مطالبی که خواهم گفت این ابهام و اجمال را قبول نداشته است و ندارد. اما قرینه سوم این بود که یکی از پیشنهادهایی که در هنگام طرح اصل 115 در مجلس خبرگان تدوین نهایی قانون اساسی بوده و رأی نیاورده، کلمه مرد در آن پیشنهاد به عنوان یکی از شرایط رئیس جمهور ذکر شده بود و این پیشنهاد رأی نیاورد و خود همین رأی نیاوردن شاهد بر این است که مورد قبول اعضای مجلس خبرگان تدوین نهایی قانون اساسی نبود. پاسخ این است که این قرینه هم قابل قبول نیست. این گزارشی که الان من عرض کردم در واقع گزارش ناقصی است که از مجلس خبرگان تدوین نهایی قانون اساسی داده شده. ببینید توضیح مسئله این است. در مجلس خبرگان نهایی، خبرگان تدوین نهایی قانون اساسی، ما 72 نفر عضو داشتیم. از ابتدای مجلس بنابراین گذاشته شد که تمامی مصوبات راجع به اصول قانون اساسی با اکثریت 2/3 به تصویب برسند. 2/3 72 نفر، 2/3 72 نفر میشه 48 نفر. 72 تقسیم بر 3 میشه 24، 24 ضرب در 2 میشه 48. 2/3 72 نفر یعنی 48 نفر. وقتی که این پیشنهاد اصل 115 به رأی گذاشته شد که کلمه مرد در آن آمده بود، 47 نفر رأی دادن، نه 48 نفر. یعنی یک رأی کمتر از حد نصاب 2/3 وجود داشت. 47 نفر یک اکثریت خیلی بالایی است، اکثریت خیلی بالایی، قریب به 2/3، فقط با یک نفر تفاوت. طرفدار این بودند که مرد بودن جزء شرایط هست. جالب اینجاست بعد از این که این رأی گیری انجام شد و 2/3 به دست نیامد با اختلاف فقط یک رأی، یکی از اعضای فقیه موجود در خبرگان تدوین نهایی قانون اساسی که حالا اسمم بیارم ابی نداره، چون اسم تمامی اعضا و سخنانشان توی مشروع مذاکرات منعکس شده است، جناب آیت الله صافی از مراجع معظم تقلید، از جلسه بیرون رفتند در حالی که این عبارت را بیان می‌کردند: این مجلس احکام مسلم اسلام را هم قبول ندارد. یعنی ناراحت شده بودند از اینکه این حکم به تلقی ایشان، حکم مسلم اسلامی که اشتراط رجولیت است، اشتراط ذکورت است در رئیس جمهور، چرا مورد ایراد قرار گرفت. خب بسیار خوب، پس این گزارش باید به این ترتیب اصلاح بشود. اگر مجلس رأی نداد، معناش این نبود که اکثریت مخالف بودند با شرط مرد بودند در مورد رئیس جمهور، بلکه اون اکثریت 2/3 حاصل نشد، فقط با اختلاف یک رأی. نکته دیگر در انتقاد بر این قرینه آن است که اگر مرد بودن به تنهایی ذکر می شد، محتواش با رجال مذهبی سیاسی یه فرق داره، و اون فرق اینه که رجال علاوه بر اینکه اشتراط ذکورت را می فهماند، شخصیت بودن را هم میفهمانند. رجال مذهبی سیاسی با مردان مذهبی سیاسی معنای عرفیش متفاوت است. رجال مذهبی سیاسی یعنی شخصیت‌های مذکر مذهبی سیاسی، در حالی که مردان مذهبی سیاسی این معنا را نمیفهمانند. پس چه بسا آنچه که مد نظر اکثریت بوده است همین بوده. فرمودن وقت گذشته، همینطوره، درسته. من پس این آخرین مورد را خیلی با سرعت عرض میکنم. اشاره شد به آیه شریفه قرآن که رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله، در اونجا به معنای شخصیت ها آمده. جواب این است که رجال در اونجا به معنای مردان آمده است، و اگر ما در مورد زنان هم آن را جاری میدانیم، به دلیل القاء خصوصیت قطعیه عرفی است. مثل این که شخص میاد خدمت امام صادق علیه السلام سوال میکند: رجل شک بین الثلاث والاربع، مردی شک کرده است بین 3 رکعت و 4 رکعت، چه کار بکند؟ حضرت میفرماد بنا را بر 4 بگذارد. حالا اگر مرد نبود شک کرد، زن شک کرد، چطور؟ القای خصوصیت قطعی عرفیه دلالت میکند بر اینکه زن هم مشمول همین حکم است. و اما استناد به اصل جواز و اصل مساوات اصلا راه نداره، چون بحثش نیاز به توضیحی داره. من اجازه میخوام که بعد از آنکه اساتید محترم ناقد مطالب خودشان را بیان فرمودند، اشاره بکنم که چرا اصل جواز و اصل مساوات در اینجا به هیچ وجه جریان پیدا نمی کنند. من متشکرم از اینکه وقت بیشتری در اختیارم گذاشته شد و از بابت تسلی هم معذرت خواهی میکنم در خدمت اساتید محترم هستم.
با تشکر از جناب آقای دکتر ارسطو، با توجه به اینکه وقت گذشته من دیگه جنبندی از مطالب نمی کنم، از آقای دکتر شریعتی از جناب وکیل است.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی متشکرم از جناب آقای دکتر ارسطو، تشریف بردن، بحث خوبی ارائه کردن.
خواهش می‌کنم.
جمعی دوستان که زحمت کشیدن و در جنای بحث انشاءالله می افزایند، دو تا نکته بسیار مختصر عرض میکنم و وقتم رو پی میگیرم. جناب آقای نظرزاده که دبیر جلسه ما بودن به خاطر یک بیماری تشریف نیاوردن و ما خدمت جناب آقای حسنی هستیم به عنوان دبیر. نکته دوم این که ما توی گروه فقه سیاسی بنامون بر این بود که ادبیاتی از این بحث شکل بگیره، چون ادبیات شاید خیلی ادبیات غنی نباشد، لذا من بحثم رو بر نقد نمیگذارم، بحثم رو بر به تناسب، چون گروه فقهی سیاسی هست و میخوام یه قدری بحث روی کرده فقهی داشته باشه، فقهی هم داشته باشه، یه قدری مباحث فقهی رو پیگیری میکنم و بعد خدمت جناب آقای شریعتی هستیم که نکاتشون رو هم بفرمایند. سعی میکنم یه قدری مختصرتر، البته مختصرتر نمیتونم، سعی میکنم تونتر حرف بزنم که بحث هم برسه. البته بحث در این که آیا واژه رجل شامل زن میشود یا خیر. ادله مانعه و مجوزه رو طبیعتا ما کار نداریم، ادله مانعه برای تصدیگری زنان ما فعلا اینجا محل بحث ما نیست، ادله مجوزه هم محل بحث ما نیست. این واژه رجل سیاسی یا به تعبیر صحیح‌تری که توی قانون اساسی آمده است رجال سیاسی مذهبی، آیا واژه رجال شامل زنها هم می شود یا نمی شود، من سعی میکنم از روی کرده یه قدری فقهی وارد این قضیه بشم و قبل از اینکه بحث رو یه قدری شروع کنم، معمولا پیشینه این بحث برمیگرده به بحث افتاء یا قضا یا مرجع تقلید، تا اونجا میتواند زن هم متصدی این امور بشود یا نشود. اونجا معمول آقایون رجوع میکنن به اون روایت مشهوره ابی خدیجه که اونجا تعبیرش این استش که، اگر خود تعبیرش رو از روایت بخونم، اونجا ایاکم ان یحاکم بعضکم بعضا الی اهل الجور ولكن انظروا الى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم. به افراد جاهل مراجعه نکنید، بلکه مراجعه کنید به رجلی از خودتون که شيئا من قضايانا رو میدونه. این رجل آیا مراد فرد است یا مراد مرد است معرکه بحث قرار گرفته و بعدا گفته شد که مرد هست چنان که ظاهر هست، فضا بر همین است، اما در قبالش بعدا هم گفته شد که چه بحث موضوعیتی ندارد. قبل از این که من این روایت رو محل بحث قرار بدم، در معنای لغوی رجل، این که اصلا به کی میگن رجل، معنای لغوی چیست و کجا استعمال شده. در لغت رجل رو از ماده رجل گرفتن، یعنی اون موجودی که رو پاش وامیسته. خب اگر این گونه باشد زنها هم روپاشون وامیستن، مراد این نیست. تعبیر بعدن لغت اینه ان الاصل الواعد فی هذه الماده هو العضو المخصوص من کل حیوان الذی به یمشا، پا حرکت میکنه. بعد تعبیرش اینه که چرا به این میگن، بخاطر اینکه کسی روپاش وامیسته، ای متصفون بالمشی علی القدم و قوی علی، روپاش وامیسته و استواره. و تعبیر دارن که به همین مناسبت اطلاق شده است واژه رجل بر مرد از انسان ها. تعبیر اینه فانه من یستبد به رأیه، رو حرف خودش وامیسته، و یقوم به قدمه، منطق خودش استواره، و یستند الی رجله، روپاش مستنده، و یمشی لتأمین معاشی و معاش عائلته، میره تو خیابون و تو بیابون، کسیه که حضور داره و هو قوی علی العمل و الحرکت و السیر. بیم میگن مرد، و تعبیر داره که وحالا به خلاف المرأه، زن اینجوره نیست. فانها تعیش و تحت قیمومیت رجل، تحت قیمومیت مرد قرار میگیره. وحی ضعیفتون لطیفه لا تستطیع ان تمشی فی تأمین حوائجها، نمیتونه به زندگیشو پیش ببره، باید مردها به تعبیر اینها رو تأمین کنه. این که آیا این واژه اگر یه زمانی مرد ها میرفتن و حوائج زندگی رو برآورده میکردند، اما امروز هم زنها این کار انجام میدن، اگر ماده اون گونه بود امروز به زنها میشه گفت مرد؟ بعدا استعمال میکنم میگه یه مردیه برای خودش، این زنه یه مرده. آیا این معنا که طبیعتا معنای مجازی هست، معنای حقیقی نیست و معلوم هم درش که مراد از مرد بودن این مرد بودن به معنای واقعی نیست و اون ویژگی های مردانه و تأمین معاش هست، مراد از اون همین مرد به معنای اون موجودی است که متمایز از زنها هست، مثلا یه ریش داره، مثلا میره بازار، این که الان ما خودمون میشدیم و همه اینجا هستیم از این جنس مثلا هست. اینو از این باب گفتم که معنایی که در لغت اراده کرده برای رجل این ویژگی های شخصی هست که لطافت زنانه نداره، ولذا شاید تو این تعابیر که روایت آورده انظروا الی رجل منکم، بعد داره اینو به عنوان قاضی قرار بدید یا حاکم قرار بدید، بخاطر اینکه زنها معمولا دل سوزن، معمولا لطیفن، زود احساساتشون غلیان میکند، ولذا تعبیر به رجله. رجل اون کسی که در قبال هیجانات روحی قدری مقاومت میکنه و در جامعه بیشتر حضور داره. این نکته اول. نکته دوم، اگر در قانون گفته بود شرطش این است که رجل باشد، خب گفتیم رجل ممکن هست تعبیر رجل به زنها هم ولو مجازن اطلاق بشه، چنان که الان عرض میکنم، اما واژه رجال معلوم نیست. یعنی رجال اراده بشود از او افراد، رجل ممکن است بگوییم رجلون شک بین ثلاث و اربع مثلا بشود، به جای مرد بگوییم فرد، اما رجال دیگه تعبیر به افراد نمی کنن. رجال یعنی مردها، این تعبیر ولو مجازن هم استعمال نمی کنن معمولا. بحث ظهور هست، ظهور مادی رجل در مرد هست، این که شکی توش نداریم، اما اگر این ماده رو یه وقتی ممکن است به مناسبت ازش تعبیر به فرد بکنن، چنان که هست اما رجلون شکه، یا ما بیرون هم همینطوری میبینیم که خود خانوما یه وقتی میگن نامرد باشم این کار نکنم، این تعبیر خودشونه، یعنی میخوام میگن اون مردانگی اون خودشون در این جایگاه چه بسا قرار بدم. اما مسئله این هستش که ما کی از این ظهور رفعیت میکنیم. من سه تا واژه رو مثال بزنم. در ادبیات فقهی ما واژه‌ای است به نام ناس، کلمه ناس یه وقتی توی روایات ازش اراده میکنه به معنی مردم، اما اونایی که به روایات یه قدری واردن یه قدری اونس دارند، مراد از واژه ناس در برخی از روایات که بحث شیعه و سنی هست میگه مثلا ثم صام ناس، مراد اینه که اهل سنت، نه مراد توده مردم، یکی اصطلاحی که میفهمیدن ازش، یعنی وقتی که سنی‌ها روزشون خوردن شما هم بخورید، به خاطر اینکه اونا مثلا سلطانشون امکانات داره، عده و عده داره، نمیدونه ما رویت کرده و اینجور چیزا. میشود از ماده ناس ارادی اهل سنت کرد خلافاً لظاهر ماده. ماده امر الف میم را از او میشود اراده حکومت کرد. آیه قرآن میگه اتی الله و اتی رسول و اولی الامر منکم، امر یعنی حکومت، شاور هم فی الامر، امر هم شورا بینکم، حضرت امیر فرمود که نهازا امر کن. تعابیر زیاده که جایی که امر هست مراد حکومته، اما نه هر امری. این ستا واژه که میتواند از معنای حقیقی خودش رفعیت بکنه، دیگه ماده رجل میتواند از اون فرد باشد، ناس میتواند اهل سنت باشد و ماده امر میتواند حکومت باشد، این حرف درسته. اما آیا میتوان در هر موردی که این سه واژه بود اطلاق مورد غیر ظاهر رو اراده کرد؟ نه. در جایی که در مزان این باشد که قاعده اشتراک نیست، معدله متعدد داریم که زنها نمیتوانند متصدی بشوند. در وقتی عدله متعدد داریم، آیا باز میتواند ما بگیم احتمال دارد که این باشد و این مجازا زن اراده کرده باشد؟ در جایی که مراد از شیعه و سنی نباشد، بحث تغییر نباشد، میتوانیم بگیم مراد از ناس یعنی اهل سنت، نه عطوله مردم بگیم ان الانسان الذي خص یعنی اهل سنت، یعنی اصلا بحث این نیست. یا واژه امر، هر کجا واژه امر اومد بگیم حکومته. در جایی که مناسبت حکومتی باشد، بله واژه امر به معنی حکومت میاد. در بحث این که تغییر باشد و مناسبت شیعه و سنی باشد، ناس به معنای اهل سنت میآید. در جایی که احتمال بدهیم که این وسط مشترکه، مثل رجل و شک بین ثلاث و اربع، زن و مرد نداره که، اینجا بله میتوانه از رجل اراده زن هم کرد. اما در جایی که احتمال جدی میدیم که شارع اراده کرده باشد مرد را و اصل هم در قید احترازیت است و از طرف دیگه ادله متعددی هم داریم بر این که زنها رو از ورود در مناسب ولایی منع میکند، میتونیم اینجا بگیم که مراد از رجل فرد هست یا شخص هست؟ بعید. که اگر هم این گونه باشد، مثلا بگیم بعدا گفتن فقها ها که همچنان که در مثل ما مثل روایت رجلون شکه بین ثلاث و اربع، گفتیم رجلون شکه، حالا رجل که موضوعیتی نداره. اونجا جواب دادن که فرق است بین رجلون شکه و بین انظور الی رجلن. در بعض انظور الی رجلن تعیین ملاک و ضابطه است، میگه این کارو انجام بده، برخلاف بحث رجلون شکه اونجا در مقام ضابطه نیست، در مقام انساله. لذا بین این دو نمیشود خلط کرد و بگوییم که هر دو توی یک راستا هستن. من وقت دارم آقای حسنی؟ حالا مدیر آقای حسنی هست، من بی تأخیرم. در آیه قرآن من سعی میکنم که اینجا تاب کنم. در آیات قرآن وقتی ما نگاه میکنیم ماده رجل، اونایی که هست جده که بحث رجال و رخبانن و هست و اونا کاری نداریم، عمدتا وقتی نگاه میکنیم اطلاق واژه رجل بر صبی هست. چون ما رجل وقتی میگیم دو تا نقطه هست، یک میگیم شخصیت یعنی بچه، یه وقت میگیم رجل یعنی زن. واژگانی که در قرآن در خصوص رجل استعمال شده، اطلاق او بر صبی ممکن است، چون که حالا من بعدا داره که اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفه ثم سواک رجلا، یا تعبیری داره که للرجال نصیب و مما ترک الوالدان، شامل بچه هم میشه در واقع به معنای شخصیت که معنی بوده. اما ما تقریبا هیچ جایی نداریم در قرآن که رجل اراده کرده باشد و او فرد یا زن اراده کرده باشد. بله در جایی داره که رجل من اکثر مدینه، در جایی که اشاره به مورد خاص داره، خب بس دو اون ندارم، قضیه خارجی هست و مثال هست بس دو اون ندارم. اما بگوید رجل و مراد از رجل هم فرد بوده و شخص بوده باشد، ظاهرا این آیات که من الان اینجا کنار دستم ردیف کردم و مجموعی از این هاست، ما در این خصوص هم چنین چیزی نداریم. خیلی خوب، من اجمالا با این وصف حال که سعی کردم خیلی مختصر و سریع بگم، ما بر اساس این موازین، ما عملا بر اساس ضوابط، این که بگویند از رجال مذهبی باشند، از این واژه تو ادبیات فقهی، تو آموزه‌های روایی، آیات و عبارات، از این عبارت ظاهرا اطلاق به گونه‌ای که شامل زنان هم بشود و بگویند افراد، ظاهرا شاملش نمی‌شود. ولذا اگر غیر از این بود می‌گفتن افراده، این که از افراد عدول میکنن و میگن رجال، ظاهره در رجال هم در قبال زنها هست، طبیعتا از اون نمیشه. شواهد بیرونی که در قانون اساسی مجلس خبرگان قانون اساسی بود، مدعایش برای اینه که همینطوری هست، اینا تأکید داشتن، تعبیری که جناب استاد آوردن که آقای صافی مثلا رفتن بیرون و گفتن این از مسلمات هست، اینا شواهدی است که ظاهرا از این نمیشه، اما اینکه اینها رجال گفتن شاید یک ابهامی رو خواستن در قانون باقی بگذارن که اگر یه وقتی حقوق بین المللی مثلا گیر داد، اگر یه وقتی این فضا باز بشود و جای تفسیر باز بشود، همچنان که شاید در مثال مناقشه است، همچنان که اهل بیت هم خیلی وقتا یه تعابیر رو به کار می‌بردن، تقییتاً عبارت هست اما مراد واقعی از این عبارت ممکن است چیز دیگه‌ای برداشت بشود. در این حال به تلقی ناقص این بنده این است که واژه رجل سیاسی یا تعبیر رجال سیاسی شامل زنها نمی‌شود. با تشکر.
خیلی متشکرم.
با تشکر از با تشکر از جناب آیه ایزدهی. ایشون ادبیات فقهی رو بیشتر بررسی کردند و دنبال این نکته بودند که کل رجل در روایات و ظاهر در چمری هست که با توجه به نوع موضوع این بحث، نظرشون این هستش که کلمه رجل در چنین مباحثی دلالت بر مرد بودن داره و نه دلالت بر ویژگی های رفتاری و شخصیتی فقط، یعنی دلالت بر جنسیت جزء بحث موضوعیت داره در بحث. الان در خدمت آقای دکتر شریعتی هستیم که نظرات خودشون رو بیان بکنن.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. البته در مقام ناقد بودن خدمت استاد گرانقدر آقای ارسطا شاید کار درستی نباشه و بنده هم خودم در این مقام نمیدونم که ناقد باشم. سیاق بحث تقریبا به گونه‌ای تا حالا پیش رفته که دوستان معتقدن که رجل به معنای مرد بودنه، ولی خوشبختانه من نظر مخالف رو میخوام دنبال کنم که یک به خاطر اینکه یک بالاخره بحثی پیش بگیره، بحثی در بگیره که به یه نتیجه ای برسیم. ولی ببینید، اولا نکاتی که آقای ارسطو فرمودن رو من اشاره میکنم. اینکه فقط قرائنی فرمودید، دو سه تا قرینه فرمودید و بعدم آیه قرآن رجال لا تلهیهم، دلایل فقط اینا نیست، یعنی دلایل محکمی هست که بالاخره رجل منظور اون به اصطلاح مرد بودن نیست. حالا من عرض میکنم خدمتتون. نکته دومی هم که تو قرائن معمولا اشکال بهش وارده، اینکه شما مدرسه عالی بحث شورای نگهبان رو پیش میکشید، تازه اول اون کلام ما تفسیر شورای نگهبان رو نمیخوایم بگیم. بله قبول داریم که تفسیر قانون به عهده شورای نگهبانه، ولی ما نمیخوایم الان در حیطه اون تفسیرهای شورای نگهبان بحث کنیم. ما داریم بحث نظری میکنیم در رابطه با به اصطلاح اون رجل سیاسی. نکته دیگه هم که فرمودید، حالا من اول پاسخ به فرمایشات حاج آقا رو عرض میکنم. فرمودید که مصلحت بین المللی اقتضا میکنه که این کلمه رو بگن. خب اتفاقا من از اون طرف میگم که اتفاقا خبرگان جامعه خبره بودن، میدونستن که الان اقتضای جامعه و ظرفیت جامعه به گونه ای نیست که کلمه رو به گونه ای بگن که زن رو هم شامل بشه. یه کلمه رو به صورت مبهم گفتن که بعدها وقتی ظرفیتش ایجاد شد، جامعه به یه پختگی رسید که مثلا تخصص را مهمتر دونست تا مثلا جنسیت را، اون وقت به اصطلاح جا داشته باشه. یعنی الان اگر شورای نگهبان هم بیاد تفسیر بکنه بگه زن میتونه بشه، نمیتونید بفرمایید نه، چون این کلمه بار معنایی عام میداره و اون حالا مصلحت از اون طرفش هم ممکنه مصلحت به اصطلاح گفته بشه. علاوه بر این که بالاخره عمل شورای نگهبان که برای اون حجت نیست، برای بحث نظری حجت نیست. بله اگه میخواید تفسیر حقوقی داشته باشید، تفسیر حقوقی مفسر شورای نگهبان هست و باید به اصطلاح جواب بده. البته یک بحثی هست، ببینید قانونگذار معمولا جاهایی که یکی از مواردی که به نظر بنده تو اصلاحات قانون اساسی باید در آینده گنجانده بشه، معمولا قوانین اینطوریه که اگر مفسر مواردی که به اصطلاح قوانینی که به نفع مفسره تفسیرش رو به خود مفسر واگذار نمی کنن. مثلا تفسیر اگر بیان در آینده تفسیر اون مواردی که شورای نگهبان مربوط هست را بدن به مجمع تشخیص مصلحت، خب مشخص کنه مثلا بحث نظارت استثبابی باشه یا چی باشه. خب نظارت خودش شورای نگهبان عمل خودش را، و حالا جالب هم هست که دوستان میفرمان که تفسیر نکرده، توضیح نداده. خب میگه من به اصطلاح همه کار من هستم، مفسر من هستم، هرچی خودم بفهمم میگم. شما چه کار دارید؟ یعنی این که بالاخره مفسر دستش بازه و در عمل هم داره نشون میده، میگه فقط اینها بیشتر نه. یعنی ملاک دست مفسر ندادیم که آقای به اصطلاح شورای نگهبان رجل، یعنی این ضابطه دستش بدیم. وقتی ضابطه دستش دادیم میتونیم بگیم چرا، ولی وقتی ضابطه نداشته باشه که نمیشه گفت چرا، میگه من هرچی گفتم. بس بهتر هست که در به اصطلاح آیندهی که قانون اساسی اصلاح میشه این نکته مد نظر دوستان قرار بگیره، البته نه تنها برای شورای نگهبان بلکه برای موارد دیگه هم ممکنه این بحث پیش بیاد. این نکته بعدی. نکته بعد اینه که دوستان بفرمان که این از مسلمات دینه. کجاش از مسلمات دینه که مثلا مرد باشه حتما زن نباشه؟ بله ولایت با مرد باشه این مسلم، ولی اینجا ولایت نیست که، اتفاقا چون ولایت نیست تنفیذ میخواد، یعنی تنفیذ ولی فقیه باید باشه، پس ولایتی در کار نیست. و حالا جالبه که یک جمله آیت الله منتظری دارن، حالا این جمله رو من میخونم تو هم بحث خبرگان اول قانون اساسی، بحث هست که اصلا ایشون میفرمان این حق نیست بلکه وظیفه است. البته اینو من قبول ندارم با دلایلی، این حق نیست بلکه وظیفه است، و این که وظیفه ای را بر دوش زنان نگذاشته ایم حد که حرمت آنان نیست. خب این البته با مبنای خود ایشون هم ظاهرا سازگاری نداره، به خاطر اینکه اصلا ایشون تو دراسات کلن قوای کشور را اعوان حاکم میدونن. وقتی اعوان حاکم دونستن، ما خب تو اعوان حاکم تو مجلس شورای وقت اسلامی وقتی جز قسمتی از اعوان حاکم باشن میگیم زن باشه اشکال نداره، ولی خب این به اصطلاح ریاست جمهوری جز اعوان حاکم هستن ولی زن باشه اشکال داره. دلیلش چی؟ دلیلش ولایت. اصلا ولایت ربطی به اینجا نداره، ولایت اصلا نه انتخابش نه بحث به اصطلاح این که. نکته دوم این که اصلا حالا ریاست جمهوری مرد نباشه، معاون رئیس جمهور میتونه زن باشه. خب این ما یک پست به اصطلاح پایین و بالا داره، یعنی اون نمیتونیم بگیم که حتما اون ریاست جمهوری مثلا مرد باید باشه، ولی اون البته این نکته حالا فی نظرم هست. ولی خب نکته بعدی هم اینه که این که میفرمایید از مسلمات دینه، ببینید آیت الله فیاض که از مراجع تقلید نجف هست، ایشون اصلا میگه که میفرماید همون مسلم دین که ما در رابطه با قضاوت که از خیلی مسلم تر از اینم هست ایشون قبول نداره. یعنی میگه که اصلا قاضی هم زن باشه اشکال نداره، و حتی تصریح میکنه که در رجال سیاست در به اصطلاح در مسئولیت های سیاسی بالا هم میتونیم به زن بدیم. البته خب بحث ریاست جمهوری اینا رو وارد نمیشه، ولی تصریح میکنه از اولویت هم برمیاد که وقتی قاضی را که ما خیلی محکم میگیم مرد حتما باید باشه، ایشون میگه زن باشه اشکال نداره. پس و البته تصریح هم داره که رجال اون به اصطلاح مسئولین سیاسی هم میتونیم از مسئولیت های بالایی به خانم ها داده بشه. نکته بعد ببینید، حالا این استنباط بنده است، که ما الان با به اصطلاح 1400 سال پیش فرق به اصطلاح عملیمون که 1400 سال پیش که یا مثلا 1200 سال پیش که امام علیه السلام میفرمود که قاضی حتما باید مرد باشه، این البته استنباط بنده است عرض کردم، قاضی حتما باید مرد باشه قانونی نبود، به همین خاطر میگفتن حتما هم باید مجتهد جامعه شرایط باشه، مجتهد جامعه شرایط باشه که خودش استنباط بکنه. حالا ما وقتی که به اصطلاح قانون میدیم به رئیس جمهور، میگیم آقای رئیس جمهور این قانون و عمل به قانون، از اون طرف به اصطلاح کابینه در سایه مثلا تشکیل میدیم، از اون طرف به اصطلاح مطبوعات بر علیه اینا منتظر هستن که یه سوژه پیدا کنن، خب باید حتما طبق قانون عمل کنن، هیچ کس نمیگه که خلاف قانون باید عمل بشه. حالا طبق قانون عمل کردن اجرا، حالا اجرا مجری چه زن باشه چه مرد، اینم نکته‌ای هست که به اصطلاح یعنی فرق اون. حتی من اینو عرض کنم که این حالا بحث ولایت که البته اون بحث مفصلی داره که آیا زن میتونه باشه یا نه، که اونم آقای فیاض یک مقدار بحث رو به اصطلاح راه رو صاف میکنه که زن هم حتی بتونه اون ولایت رو داشته باشه، که به حدیث پیغمبر لن یفلح قوم ولو امرهم امرأة، که این همون ولو که توضیحش رو عرض کردم خدمتتون. نکته دیگه ببینید، تو دنیای امروز بحث احزاب را میان خیلی روش تأکید میکنن که حزب یک مجموعه منسجم و به هم پیچیده و با همه. حالا اون در رأس حزب چه مثلا خانم باشه چه آقا باشه، بعد منویات حزب رو حتی اون اعوان و انصار اون خانم را که وزرا باشه یا افراد دیگه باشه را حزب مشخص میکنه. یعنی ما وقتی که فکر بکنیم بگیم که این خانم تو مذاکرات قانون اساسی، بعضا این هست، حالا بعضی به شوخی هم حتی گفتن که این مثلا رئیس جمهور میخواد بره بچه‌ش رو شیر بده، خب این کمی خب این بحث مزاحه، ولی خب بالاخره وقتی ما ملاک را قبول داشتیم ملاک را باید ببینیم آیا این ملاک را داره یا خیر. حالا از طرفی فارغ از این بحث ها من عرض کنم که بحث های حقوقی بیرون بریم، فارغ از این بحث ها بالاخره ما در روایتی از پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد اللهم صل علی محمد مضمون فرمایش پیغمبر این هست که اگر کسی پست به اصطلاح پستی یا منصبی را به کسی دادید و اسلحه از او تو جامعه بود، خیانت به خدا و پیغمبره. حالا شما فرض کنید چند نفری که مثلا هستن، اینایی هستن که مسلمه برای جامعه اینا ثبت نام نکردن، اصل کاری به اصطلاح مردان سیاست نیومدن ثبت نام کنن، به هر دلیلی نیومدن، چند نفر دیگه هم اومدن ثبت نام کنن که اینا واقعا به درد نمیخوره، ولی شورای نگهبان مجبوره بین اینا 3-4 نفر رو انتخاب بکنه، ولی یک زن در میان اینهاست که همه جامعه اون رو به عنوان اینکه استاد این کار باشه قبول داره. آیا این طبق حدیث پیامبر که فرمودن که اگه اسلحه را انتخاب نکنید خیانت نمیشه، که این هم یه بحث نکته بیرونی بود، من زیاد مصدق اوقات دوستان نمیشم استفاده کردم، البته فرمایشات آقای ایزدهی هم که دیگه فرصت نقدش نبود. سلامت بفرست.
خب نقدهای جناب آقای دکتر شریعتی رو شنیدیم، ایشون نقدهای متعددی بر نظر جناب آقای دکتر ارسطو و همچنین جناب حجت الاسلام ایزدهی داشت. خب قرائن بیان شده رو ناقص دونستند و تاکید کردند که بحث ما قبل از تفسیر شورای نگهبان هست از حیث رتبه، و البته پیشنهادشون هم این بود که در مواردی که یعنی مجری شورای نگهبانه مفسر قانون اساسی به جای دیگه‌ای منتقل بشه. خب ریاست جمهوری رو گفتن که از مناسب ولایی نیست و تنفیذ هم دلیل بر این هستش که از مناسب ولایی نیست. به فقهای مانند آیت الله فیاض اشاره کردند که مسئولیت سیاسی و قضایی برای زن رو بدون اشکال میدونن. کلمه مرد بودن در روایات رو به زمان خاص خودشون ارجاع دادن. اسلح بودن، یعنی در صورتی که زن فرد اسلح باشه بنابر حدیث نبوی، کنار گذاشتن اون رو خلاف شرع دونستند و مطالب دیگه هم مطرح کردن که من فرصت نوشتنشون رو پیدا نکردم. از جناب آقای دکتر ارسطا میخواییم که به مدت 10 دقیقه پاسخهای خودشون رو ارائه بدن.
اگر میفرمودید به مدت 20 دقیقه ممکن بود من با شما چک و چانه بزنم که 20 دقیقه کمه.
فرصتی هم بشه برای آقایان چون بعدش چون نماز هم
اینم فرموش خوبیه.
پس اگر 10 دقیقه ما در خدمت دوستان باشیم که بعد جناب آقای دکتر ارسطا به مجموع پاسخ بدن.
بفرمایید اگه خدمت بباشید. بسم الله الرحمن الرحیم و با عرض سلام خدمت عزیزان، به خصوص برادر عزیز ما. چند دقیقه وقت بفرمایید؟ چیه پس منظورم؟ بباشید ببخشید، 3 عنوان هست مستقل، لذا عرض کردم. نه از مخوام دیگه فرمودی به جای من بستی به خودم هست دیگه. رجل نبرم اون لامشو بحث کنم. ببخشید یه عنوان مستقل دانه علاقایده، بحث اینه که بیشتر در اختیار وقتون دو تا بزرگوار مجموعاً منعقد دارم و بقیه هم هستن دیگه، باید تقسیم بشه. 1.5 دقیقه به لحاظ وقت برای همه هست. از مخبنده محصورم اگه عرضی داشتم خدمت برادر عزیزم عرض میکنم، اگه خصوصی باشه بس، اگر نه اینجا قراره. چون من کلیات بس رو میخوام یه چیز عرض کنم که به نظرم خالی هست بس. نه 1.5 دقیقه فرمودن که نه چرا برای چی خب نه میباشت کمتر جمع جورتر بشه بزرگوار. خب من چون نه باشه اصل قضیه مانه اینجور نه خواهش میکنم من خدمتتون بد میرسم. چشم اطاعت. بسم الله الرحمن الرحیم. مجدد و عرض سلام. من به نظر میاد در بحث عزیزان این نکته اساسی تر از قبل از این است، اگر که برادر عزیزمون استاد ارسطا به نظر میاد این منظر حقوقی رو درست وارد کنه. حاجقای عزیز رفتن لغوی، هنوز بحث به نظرم با عنوان عدله هنوز به اونجا نرسید. حقوقی فرمودن و اومد قانون اساسی بحث کرد، نیمدن از عدله قرآن و سنت. به نظر میاد مشخص بود و در جای خودش مرمود. اما من قبل از این خواست مرز کنم درخواست دارم خدمت عزیزان، این دغدغه از سالیانی برای همه عزیزان که این چند جلسه دیگه برگزار باشه. یک مثلا چون نمونه مصلحت بین المللی فرمودن جواب دادن، این یعنی مصلحت یعنی حکم ثانوی. این بحث باید بحث بشه آیا از نظر مصلحت سوی عنوان ثانوی که حکم ثانویه یا به عنوان حکم اولی. این یک. پس اساس بحث آیا به حساب حکم اولیست یا ثانوی. بعد قاعده و اصل اولیست و ثانوی، چون این قاعده اصل غیر از حکم. بحث دیگه آیا بحث اینه که اختیارات حالا سرپرستی هرچی هست بین خانم مرد، آیا اون به عنوان مستقل یا تبعی هست و که افراط و تفریط شده. این بحثی که شده عزیزان فرمودن من به نظرم یک شاید دهم بحث بود. اقوال ظاهرا شده مقداری در ادله بیان نشد، چون رجل به تعبیر خود متخذ و منتزع و منشأ اصلی روایات به خصوص آیه شریف اگه مراجعه کنیم بین اهل فن، لذا القاعده باید ادله این دو تا قول اساسی باید مشخص باشه. بحث نشده از آیه شریفه از روایات متعدد مگر دو سه تا مورد گزارا شده. شما مثلا فرمودیم بحث سوال از نماز به شکیات نماز، اینو به نظرم خیلی فرمه لازم هم البته این مرحله نیست. چم مباحث دیگه بود راجع بحث اصل رجل، فقط رجل بود و رجال یا مقید به سیاست بوده که در واقع تغییر هست، خیلی مهم. حالا بحث مدبر بوده اینو به جای خود بحث جنس مده، اما سیاست یه بحث اساسیه. این قوامی که اومده در آیه شریفه چرا از کنم؟ چون این رجال متخذ از آیه و روایات هست، به خصوص به زمینه نظر فقها در بحث پیشنویس قانون اساسی بود رسیدگی، لذا برمیاد که حتما منابع باید بحث بشه، صرف نمیشه. اگر منابع بحث بشه این لفظ رجل منایه فقط صرف رجله، به تعبیر بر بگرد به شخصیت جنس یا نه حتی به سن، نگیم به فرد همسالینا به نظر بحث لازمه. فرمودم بحث لغوی، بعد فرمودم مراد، آیا مراد با لغت فرق داره؟ آیا معنا و مفهوم با موضوع فرق داره؟ به نظر یقین داره، با مستعمل فکر مسلم فرق داره، این شکی نیست. بعد بحث های دیگه، این ظاهر فرمودن آیا اینجا در واقع تخصصا خارجن مرعه لااقل در این زمینه پست ریاست، یا نه تخصصا نیست تخصیصا هست؟ این ظاهر فرمودن، این ظاهر اگرچه مبنا اوغلاییه، بله بحث جای خودش هست، ظاهر اصل بر اینه که در ظهور اوغلایی هست، نه آیه هست و نه تا عقل. اینا به نظرم در ادله باید بحث بشه. به نظر میاد اون اساسی که ادله هست بس خیلی کم شده. با جوه عرستان به نظرم در راستای جواب اونها آمدن بحث بودن، فکر نکنم ادله به محاوات ادله بس نکردن که چون وقت نیست، خیلی مباحث دیگه ای هست، خیلی از کلمه ها باید بحث بشه، گفته ها بحث بشه، قرائن بحث بشه، قرینه با ادله در حقوق، حتی در حقوق قرینه و ادله با هم فرق دارن، در اصول به جای خود این مباحثی هست. فقط با جوهای ارسطو و استاد خواستم عرض کنم سوال این که اگر حقوقی بود دیگه اکثریت مبنا بدین که 47 نفر شورای نگهبان مخالف باشه، اگر چه نظر خودم رجولیت قیده و شرط اساسی است، اون به جای خود به نظرم شما از نظر حضرت علی من برداشت نکردم کدوم قول ترجیح داره، من توجه شد نداشت، من نظرم بله هست اما دلیلش باشه بعد. و این مباحث دیگه ای هست، بس اصطلاحی هست، حقوقی هست، فقهی هست، رگوی هست، به جای خود. من خواهش من اینه در کل وقت نگیریم عزیزان دوستان، به نظر میاد این حقی که جلسه بیشتر در واقع مقدمه ای بود، ولی خود استاد ارسطو از دوستان ما خب میتونست در پی وارد بشه، قرآن وارد بشه، الحمدلله. به نظر میاد برای اون راستا فاندازی انشالله این مبدع بحث باشه برای آینده، چون آثار هم عملی دارد، هم فقهی دارد، هم سیاسی دارد، داخلی دارد، هم خارجی دارد، همه جهت خانوادگی و روانی داره. خانم جایگاهشو بدونه. خیلی عزم میخوام مزاحم شده، ببخشید.
خیلی متشکرم.
از دوستان دیگه کسانی بفرمایید.
عرض سلام ادب خدمت اساتید عزیز. برای که وقت گرفتنش من خیلی سریع عنوان بس میگم. حضرت استاد تو بحث جوابی که نسبت به قرائن فرمودید، فرمودید که اون مسئله ذکوریت تفسیر نداره، نیاز به تفسیر نیست، اما همونجوری که فرمودید ظاهرا رأی نیورده، خود این یک ابهامی است که واقعا نیاز به تفسیر دارد که شورنگمان باید اونو تفسیر کنه. یکم این که فرمودید در رد هیچ کدوم از زنها به خاطر ذکوریت، در حالی که فرمودید شاید دلیلی که شورای نگهبان استناد به ذکوریت نکرده همون اختلافی بوده که توی تدوین نهایی قانون اساسی وجود داشته، هیچ وقت ذکوریت عنوان نکرده. تو خود همون شورای نهایی تدوین نهایی قانون اساسی یکی از اعضاشون هم خانم بوده، دقیقا خانم گرجی فرد اگه اشتباه نکنم ایشون بوده. خود همون شاید اصلا ایشون بخواد مصوب کنه، یعنی خود وجود ایشون هم فکر کنم یکی از دلایلی است که میتونیم بگیم رجال عنوان زن هم باید باشه. بعد خود ریاست جمهوری یه مقامی هست که مجری هست. ما در مقام تدوین قانون اساسی که تو مجلس هست اجازه میدیم زنان بیان اونجا، همونطوری ریاست جمهور بخوایم ندیم که می تناقض وجود داره. یکمی که بحث خود اگر شورای نگهبان بخوایم ملاک قرار بدیم، من فکر میکنم تو این چند سال که از انقلاب گذشته دیدگاه ها نسبت به مساوات زن و مرد به سمت مساوات بیشتری رفته، چنانکه ما میبینیم قانون دیه الان زن و مرد مساوی شده. یعنی شاید اگر اون رای گیری اون زمان با یک نفر دو سوم نشد، الان همون افرادم بیان فکر کنم شاید آمار بیشتری به قبول نکردن این که فقط عنوان مرد باشه برسه. دست شما دارم.
از دوستان دیگه کسی دیگه سوالی نداره؟ خب بله، کسی هستش بکنه دکمه رو بزنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. این در رابطه با این مسائل به یه سری مسلمات هست، یه سری محکمات هست در رابطه با این مسائل. حالا ما بدبختیمون یه جوری یک ما مثلا خودمون زنامون مثلا میگن با معصومین مثلا حضرت فاطمه زهرا، حضرت زینب سلام الله علیها با اینا تطبیق میدیم. حالا توی دور زمان هم خود مردا تو مسائل کلان ماندن، حالا میگم زنا چجوری میخوان این مسائل عهده بگیرن. حالا در کل حالا ما میگیم مثلا قوانین بین المللی، حالا مثلا خویی همه قوانین بین المللی داره تصویب میشه، خب ما هیچ کدومش عملی نمیکنیم. حالا توی یه دونه مسئله گیر کردیم. خب بس ما مثلا مثلا بودیم مثلا میگیم مثلا حالا زن هم بیام تو کار اجرایی، حالا به قول معروف حالا شجور بگیم حالا بود تصف کنم.
با تشکر از
من سپاسگزارم از همه اساتید محترم، بالاخص دو ناقد بزرگوار جناب آقای دکتر ایزدهی و جناب آقای دکتر شریعتی. عرض میکنم که همونطور که اشاره فرمودن این بحث زوایای گوناگون دارد. جناب استادم اشاره کردن واقعا همینطوره، بحث زوایای گوناگون دارد. یک زاویه زاویه فقهی. من در ابتدای بحث هم به این مطلب اشاره کردم، اگر قرار باشد ما فقط از زاویه فقهی به موضوع بپردازیم، طبعا باید بریم لغت شناسی بکنیم، اقوال فقها را بررسی کنیم، سپس بیاییم به سراغ روایات، به سراغ آیات، به سراغ روایات. اینها همه مراحلی است که باید طی بشود. این مراحل را ما الان خارج از موضوع بحث خودمان میدانیم، نه به این دلیل که جای بحث ندارد، بلکه به این دلیل که موضوعی که عنوان شده زوایای مختلفی دارد. ما اگر بخواهیم به یک نتیجه علمی قابل قبول برسیم، باید موضوع بحث را کاملا محدود و محصور کنیم تا بتوانیم از اون حیث به نتیجه برسیم. آنگاه برای رسیدن به نتیجه نهایی طبعا لازم خواهد بود که زوایای دیگر هم اضافه بشود. پس ما شکی در این نداریم. مثلا در خود این موضوع از نظر فقهی بنده یه مقاله مفصلی در بیش از 100 صفحه نوشتم، اقوال فقها را بررسی کردیم، کلمات اهل لغت را بررسی کردیم، اجماعات ادعا شده را مورد بررسی قرار دادیم، آیات و روایات را سعی کردیم مورد بررسی قرار بدیم و در پایان به نتیجه رسیدیم که حالا خود همون در یک جلسه، نه در یک جلسه بلکه در جلساتی قابل ارائه و بررسی است. پس به این نکته حتما اساتید محترم عنایت دارن. ما بحثمان را آمدیم از قانون اساسی آغاز کردیم. چرا؟ به دلیل اینکه می‌خواستیم بحث سبقه حقوقی پیدا کند و سبقه فقهی، منتها فقهی پسینی نه پیشینی. یعنی فقهی که مبدا بحث قانون اساسیه، عرض کردیم مبنای فقهیش هم چیه؟ قانون اساسی به عنوان موضوع عقد بیعتی که بین مردم و رهبر معظم انقلاب صورت گرفته است الزام آور است، چون عقد بیعت یک عقد لازم الاجرایی است و بر اساس مفاد اصول قانون اساسی هر دو طرف عقد بیعت موظفند که عمل بکنند. پس به این نکته عنایت حتما هست. اگر ما نرفتیم به سراغ اقوال اهل لغت، به سراغ آیات، مگر با یک اشاره، به سراغ روایات مگر در حد یک اشاره، جهتش همین بود که بحث ما خواستگاهش و نقطه مبدأش قانون اساسی. اما جناب آقای دکتر ایزدهی که در اون نتیجه با بنده موافق بودن و من تشکر میکنم، لذا از این جهت من کلمات خودم را متوجه نقدهایی میکنم که جناب آقای دکتر شریعتی بیان فرمودن. رأی من این است که کلمه رجل در قانون اساسی رجال به معنای مردان است، نه به معنای شخصیت ها که اعم از مرد و زن باشد. خب مطالبی فرمودن، من بعضی از مطالب جناب آقای دکتر شریعتی را به درستی متوجه نشدم، لذا اون مواردی را که متوجه شدم و در خلاصه گیری جناب آقای حسنی هم بود به اونها اشاره میکنم. فرمودن در لابلای سخن که ریاست جمهوری آیا از سنخ ولایت هست یا از سنخ ولایت نیست، و نظر ایشان این بود ظاهرن که از سنخ ولایت نیست. من میخوام عرض بکنم که ریاست جمهوری به نظر بنده قطعا از سنخ ولایت است. دلیلش هم تعریف خود ولایت است. ولایت یک تعریف دارد. تعریف ولایت را آقایان فقها در کتاب‌های مختلفی ذکر کردند. مثلا مرحوم سید محمد آل بحرالعلوم در کتاب بلغة الفقیه ولایت را تعریف کرده. جناب آیت الله سید محمد مهدی موسوی خلخالی از علمای بزرگ معاصر که در قید حیات هستند، صاحب کتاب حاکمیت در اسلام، ولایت را در همین کتاب تعریف کرده است. دیگرانی هم تعریف کردند. تعریف ولایت این است. ما ولایت را تعریف میکنیم، ببینیم آیا بر اختیارات رئیس جمهور عنوان ولایت تطبیق میکند یا نمیکند. ولایت یعنی اختیار اداره امور یک یا چند نفر، اختیار اداره امور یک یا چند نفر توسط شخص دیگر به گونه ای که مصالح آنها را تأمین نماید، یعنی مصالح مولا علیه، اونایی که تحت ولایت هم. اختیار اداره امور یک یا چند نفر توسط شخص دیگر به گونه ای که مصالح آنها را تأمین نماید، این تعریف ولایت است. خیلی خوب، این تعریف دقیقا بر فعل رئیس جمهور تطبیق میکند. ببینید چطور در مصالح، حتی اگر هم جزء شرط در نظر گرفته بشه، مستحضرید بر طبق مبنای مرحوم آخوند خراسانی که تعریف‌ها تعریف به حد و رسم دقیق نیست، این شرط آوردنش در تعریف اشکالی نداره، بلکه مفیدم هست. این مسامحه بستگی جواب، در واقع این سخن مسامحه که می‌فرمایید بستگی به این دارد که ما تعریف‌ها را ناظر به حد و رسم دقیق بدانیم یا تعریف‌ها را ناظر به بیاناتی بدانیم که موضوع را به ذهن نزدیک می‌کند، چنان که مبنای مرحوم آخوند خراسانی است. بر طبق مبنای مرحوم آخوند خراسانی آوردن کلمه مصالح مولا علیه در تعریف هیچ اشکالی نداره، چون حد و رسم منطقی نیست. حضرت عالی هم می‌فرمایید که نیاریم، جز شروط بشماریم، یعنی نهایتاً با ما موافقید که شرط رعایت مصلحت وجود دارد، لیکن آیا در تعریف داخل است یا فقط جزء شروط است، محل بحث همینه که این ضرری به اون استنتاجی که من میخوام بکنم نمیزند. ببینید اصل 113 قانون اساسی، همه اساتید محترم حضور ذهن دارند، اصل 113 میگوید پس از مقام رهبری رئیس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور است. اقتضای عالی ترین مقام رسمی کشور بودن اعمال ولایت است. پس از مقام رهبری، نه اینکه رئیس جمهور نائب مقام رهبری باشد در اعمال ولایت، بلکه بعد از مقام رهبری رئیس جمهور دارای بالاترین مقام رسمی کشور است. خب این سوال پیش میاد، آیا رئیس جمهور با توجه به اینکه همونطور که آقای دکتر شریعتی اشاره فرمودن، با توجه به اینکه تنفیذ میشود ولایتش یا مقام ریاست جمهوریش از سوی رهبری، آیا معناش این نیست که در واقع دارد ولایت رهبر را اعمال میکند؟ من پاسخ میدم خیر، معناش این نیست. اگر نیاز به تنفیذ دارد، به این دلیل است که اعمال ولایت رئیس جمهور تزاحم پیدا نکند با اعمال ولایت رهبری. مقام معظم رهبری همین سال 90 در کرمانشاه یک سخنرانی داشتند، در ضمن سخنرانی که سخنرانی معروفی هم شد به دلیل مسائل مهمی که در اون سخنرانی بیان کردن، یک تعبیری که به کار بردن این بود: رهبر نمی‌تواند و نه دخالت می‌کند در کار قوای سگانه. این تعبیر مضمونش در کلام رهبری بود. دو تا نکته را اشاره کردند که رهبر نه دخالت می‌کند در کار رؤسای قوای سگانه و نه می‌تواند مداخله بکند. این تعبیر نه می‌تواند و نه دخالت می‌کند، هر دو رکن این سخن در مضمون فرمایش رهبری بود، اشاره به این مطلب داشتند این مقامات که در رأس قوای سگانه قرار دارن در واقع اعمال ولایت میکنن. بله، رهبر تنفیذ میکند اعمال ولایت آنان را، تنفیذ میکند به این معنا که از ابتدا به آنها اجازه اعمال ولایت میدهد در چارچوب قانون اساسی. مثالی اگر بخوایم براش بزنیم تا شاید یکم نزدیک به ذهن بشه اینه: آیا آقایان مراجع تقلید وقتی که میخوان عرصبت در پاره از امور ولایی اعمال ولایت بکنن، نیاز دارن به این که مقام معظم رهبری به اونها اعطای ولایت بکنن؟ مطابق رأی مشهور شهرتن قویه این است که خیر، نیازی به چنین چیزی ندارن، بلکه صرفا اعمال ولایتی که میکنند نباید تزاحم پیدا بکند با اعمال ولایت رهبری، ولی اونها خودشان ولایت دارن. ولایت را از کی گرفتن؟ ولایت را از ائمه معصومین علیهم السلام گرفتن. آقای رئیس جمهور ولایت را از کجا گرفته؟ این را قانون اساسی به ما جواب میده. اصل 121 قانون اساسی. اصل 121 قانون اساسی سوگند رئیس جمهور است. رئیس جمهور در این سوگندی که یاد میکند، بسم الله الرحمن الرحیم، من به عنوان رئیس جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد میکنم، مطالبی را بیان میکند تا میرسد به اینجا، من شاهد عرض خودم را قرائت میکنم. اواخر این سوگند است، میگوید که و با استعانت از خداوند و پیروی از پیامبر اسلام و ائمه اطهار علیهم السلام، قدرتی را که ملت به عنوان امانتی مقدس به من سپرده است، قدرتی را که ملت به عنوان امانتی مقدس به من سپرده است، ملت به من سپرده، یعنی مستقیما ملت با رأی خودش این قدرت را به رئیس جمهور داده است، همچون امینی پارسا و فداکار نگاهدار باشم و آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارم. بنابراین من تصورم این است، آقای رئیس جمهور مقام ریاست جمهوری در ایران قطعا اعمال کننده ولایت هست به دو دلیل: یک، معنای ولایت قطعا بر کارهای رئیس جمهور صدق می کند. دو، اصل 121 قانون اساسی، اگر بخوایم یک بحث حقوقی مطرح بکنیم به اصل 121 هم می توانیم تمسک بکنیم. اما یک نکته دیگری باز در فرمایش جناب آقای دکتر شریعتی بود که عدم ولایت زنان را از مسلمات دین دانستن صحیح نیست. بنده نقل قول کردم، رأی خودم را ابراز نکردم، عرض کردم جناب آیت الله صافی گلپایگانی در اون جلسه بررسی اصل 115 قانون اساسی، در حالی که ناراحت شده بودند از اینکه دو سوم رأی نداده به اون اصل، این تعبیر را به کار بردن که این مجلس با مسلمات اسلام هم مخالفت میکند. ولی اگر از خود من سوال بشود آیا عدم ولایت زنان از مسلمات است، من عرض میکنم از مسلمات نیست، لکن شهرت بسیار قوی در میان فقهای شیعه مبنی بر اینکه زن مجاز به تصدی امور ولایی نیست وجود دارد. بله، آخرین مطلبی که عرض میکنم، که البته واقعا این آخرین مطلب فقط در چارچوب زمانی است که ما در اختیار داریم و الا یه قسمت عمده ای از بحث من هنوز باقی مانده و دیگه مسئولین محترم باید تصمیم گیری بکنن که مثلا آیا جلسه دیگری هم مناسب است که به این بحث اختصاص داده بشود یا خیر، که به نظر من البته واقعا سزاوار است. آخرین مطلبی که در این فرصت محدود عرض میکنم این است، اشاره شد به اصلح بودن به عنوان یکی از شرایطی که رهبر باید داشته باشد. روایت هم نقل شد، بله روایت درستی است، فرمودن که خب حالا اگر یک خانومی در میان چند کاندیدای مرد حضور داشته باشد برای تصدی سمت ریاست جمهوری و این خانم صلاحیتش از اون کاندیداهای دیگر بیشتر باشد، آیا کنار گذاشتن این خانم مخالفت با این حدیث نبوی نخواهد بود؟ من عرض میکنم که از نظر فقهی جواب مسئله آشکار است. جواب این است، اصلح بودن که در فرمایش پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آمده است، یک عنوانی است که نیاز به تفسیر دارد، یک اجمالی است که نیاز به تبیین دارد. مصداق و شرایط لازم برای اصلحیت چیست؟ این شرایط لازم را باید در دیگر روایات جستجو کرد. پیامبر فرموده است بله درستم هست که شخصی که متصدی این سمت می شود باید اصلح باشد، اگر کسی در میان اون قوم باشد اصلح از این فرد، این فرد مجاز نیست که اصلا متصدی این امر بشود. کاملا درسته، لیکن اصلحیت یک عنوانی است که نیازمند تفسیر است، نیازمند تبیین است. برای تفسیر و تبیین اصلحیت باید مراجعه کنیم به روایات. از اون کسانی که طرفدار اشتراط رجولیت و یا ذکورت هستند میگن از روایات ما استفاده میشود که یکی از شرایط اصلحیت ذکورت است و کاملا هم به نظر من منطقیه، قابل استدلال از نظر فلسفه فقه هم هست، لکن ما فعلا بحث فلسفه فقه نداریم، ما فقط بحث فقهی و یا حقوقی در اینجا داریم. از زاویه دید حقوقی و فقهی اون اجمال که در کلمه اصلح آمده تبیینش در روایات دیگر آمده است، مجموعه شرایطی که در روایات دیگر برای حاکم برای متصدی امر ولایی ذکر شده که یکی از اون شرایط هم ذکورت است. آقای دکتر شریعتی به یک مطلبی اشاره کردن که دیگه در لابلای کلامشون توضیح ندادن، فرمودن علاوه بر آنچه که بنده در ضمن عرایزم به عنوان دلائل طرفداران عدم دلالت رجال بر ذکورت اشاره کردم و مطرح کردم، یه دلائل مهمتری هم وجود دارد. من دلائل مهمتر رو دوست داشتم که ایشان بیان بفرمایند، ببینم اون دلائل مهمتری که مورد استناد قرار گرفته است چیست و از اونها استفاده کنیم، اونها رو مورد بررسی قرار بدیم، ولی ظاهرا فرصت نشد که به اون دلائل اشاره بفرمایند. بنابراین من تقاضام این است، هم به واسطه اینکه یه قسمت قابل توجهی از بحث من باقی مانده و هم به واسطه اینکه ناقدین محترم مطالبی را دارند که بیان بفرمایند، هم به واسطه اینکه اساتید محترم حاضر در جلسه مطالب ارزشمندی دارند که ما دوست داریم بهره مند بشیم، یک جلسه دیگری اضافه بشود و حالا ولو بدون حضور بنده با حضور مثلا اساتیدی که می توانند بحث را دنبال بکنند به این مسئله اختصاص داده بشه. متشکرم.
با تشکر از اساتید عزیز، حالا اینکه جلسات دیگری باشه. بله بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. فقط شبهی اگر اجازه بفرمایید، اون عزیزی که مطرح فرمودن چطور در قانون در مجلس زنان باشن که قانون گذاره ولی در رسالی که اجرا هست زن نباشه، اینو چطور واسه این شبهی که دوستمون بیان فرمودن؟
زنی که در مجلس حضور دارد در هنگام قانون گذاری اولا مستحضره که اکثریت با زنان نیست، اکثریت با مردان است. اشکال به صورت خیلی دقیق در جایی مطرح میشه که مثلا مردان رأیی که به اون قانون میدن اکثریت اعضای رأی دهنده به یک مصوبه مردان نباشن، بلکه این اکثریت با اضافه شدن چند نفر از خانوم ها تحقق یافته باشد. یعنی طوری که اگر این چند نفر خانومی را که به اون مصوبه رأی مثبت دادن کنار بگذاریم، باقی مانده مردان نماینده مجلس که به اون مصوبه رأی داده اند حائز تعداد اکثریت نمایندگان مجلس نخواهند بود. اشکال فقط در این صورت مطرح میشه. جوابی که میتوان به عنوان پاسخ این اشکال مطرح کرد دو تا رکن داره. رکن اول این است که این حالت اولا نادر الوقوعه، خیلی کم اتفاق میفته که تعداد رای دهندگان از میان مردان بدون محاسبه کردن زنان تعداد اکثریت نباشد. نکته دوم، رکن دوم جواب که رکن اصلی پاسخ است، این است مصوبه مجلس به خودی خود به عنوان مصوبه مجلس اعتبار پیدا نمی کند به تصریح قانون اساسی مگر بعد از تایید شورای نگهبان. بنابراین اون تایید شورای نگهبان است که مهر اعتبار را پای این مصوبه میزند، نه تصویبش توسط جماعتی از نمایندگان ولو اکثریت اون نمایندگان زنها باشد. بنابراین به تصریح قانون اساسی از آنجا که مجلس اعتبار ندارد مگر با وجود شورای نگهبان و شورای نگهبان که همشان از رجال این مملکت هستند تایید میکنند اون مصوبه مجلس را، اعتبار از ناحیه رأی اون خانم ها به دست نمی آید بلکه از ناحیه تایید شورای نگهبان به دست می آید. بله.
ندید. آخه. جلسه تقریبا تمام بود. بله. ما جلسه رو من اتمام یافته اعلام می کنم. بعد دیگه آقایون خواستن شما میخواییم بگی؟ خیلی خوب پس
نه بعد خیلی من تشکر میکنم از جناب دکتر استادشی بودن و بحث منظم و شسته رفته داشتن. نگاه کنید، ما بحث ما جواز تصدیگری زنان نیست یا اینکه ممنوع بودن تصدیگری زنان نیست، اون یه بحث دیگری سر جای خودش که جناب استاد هم چیزی نوشتن، بنده هم ترجمه خودش چیزی نوشتم، دیدگاهی داریم، اما این بحث اینجا نیست. بحث ما در اینه که این واژه رجل سیاسی آیا اشتمال بر زنان دارد یا خیر، به همین مقدار. اما اینکه آیا ادله برای ولایت زنان هست یا نیست ترجمه خودش بحث دیگری. ما سعی کردیم بحث رو چون این بخش از بحث که آیا این واژه در بر میگیرد این اطلاق را، این مقدار که شاید فقر ادبیات داره یه قدری بحث کنیم و این ادبیاتش قدری غنی بشه و الا در خصوص اینکه زنها متصدی امور ولایی میشوند یا نمیشوند، ادله هست، مانع هست، اینو بحث مفصلی است که سر جا خودشه و من البته موافقم که این بحث همچنان ادامه پیدا کنه و سعی میکنم پیگیری کنم برای اینکه جلسه دومی هم براش ان شاء الله برقرار باشد تا هم بیانات استاد کامل بشه و همین که همچنان این ظرفیت وجود دارد که این ادبیات همچنان یه قدری اضافه پیدا کنه و به گمانم نظام نیاز داره به اینکه این ادبیات یه قدری اضافه بشه. و نکته آخرم تشکر میکنم از همه عزیزان از جانب گروه فقه سیاسی که دوستان تشریف آوردن، از مجموعه پایگاه حکومتی وسائل که زحمت کشیدن تشریف آوردن و سایر دوستان که عنایت کردن در بحث اجمالا مشارکت کردن، چه به پرسش، چه به استماع و چه به حضور. چون وقت علاوه بر تمام هست، فکر میکنم مباحث بعدی رو اگر انشاءالله باشد ما جلسه بعدی خدمت دوستان باشه و اونجا انشاءالله ادامه بدیم اگر موافق باشید. اگر نه میگم، یعنی اگر موافق باشید ما بحث رو خیلی خوب. پس ضمن تشکر از همه دوستان بزرگواران، بله من با به صورت رسمی جلسه رو با صلوات بر محمد و آل محمد خاتمه را یافته اعلام می‌کنم. آمین. یا رب العالمین.